الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش آی خویی بود، راجع به مثال خفاء اذان و خفاء جدران. ایشان فرمودن این مثال مثال صحیحی نیست برای بحث ما، چون مراد از خفاء اذان یعنی رسیدن به مکانی که اگر اذانی باشد دیگر شنیده نمی شود، و مسلم مکانی که لو کان هناک اذان فی البلد لم یسمع، این مکان زودتر میرسد تا اون مکانی که یخفا فیه بیوت البلد. شعاع صوت محدوده، فرق میکنه با شعاع بصر، و لذا مسافر که از شهر بیرون میاد مقداری که راه برود به جایی میرسد که لو کان اذانون لم یسمعه، و لذا معنا ندارد بین خفاء اذان و خفاء جدران جمع واوی درست کنیم یا جمع اوی درست کنیم، که این رو دیروز توضیح دادیم. جمع واوی و یا جمع اوی در آمین من وج فقط معقول است. دو چیزی که مورد اجتماع دارند و هر کدام مورد افتراق دارند، بحث می شود که آیا اجتماعشان شرط است یا وجود و کل واحد منهما کافی است، در حالی که خفاء الاذان با خفاء الجدران اینطور نیست. لا یمکن خفاء الجدران بدون خفاء الاذان. ولذا مرحوم آقای خویی فرموده به نظر ما یا باید تعارض را مستقر بدانیم بین روایات، و به مجرد این که خفاء اذان بشود رجوع کنیم بعد تعارض بین الادله به عموم المسافر و یقصر، یا این که یک جمع عرفی بین این روایات برقرار کنیم. وقد سبقه فی زائل هذا الجمع العرفی از سید الحکیم. این جمع عرفی چیه؟ جمع عرفی اینه بگیم حد ترخص خفاء الاذان است، منتها تشخیص خفاء الاذان همیشه میسور نیست. همیشه که مسافر در وقت اذان سفر نمی کند، و این طور نیست که در همه اماکن اذان بگویند. تخمین هم کار آسانی نیست که بگوید لو کان اذانون لکان یخفا علی حین وصولی الی هذا المکان. این تخمینه تخمین کار هر کس نیست، و لذا شارع برای شک که در خفاء الاذان که حد ترخص است اماره قرار داد و اگر رسیدید به جایی که توارا المسافر عن البیوت، به جایی رسید مسافر که از خانه های شهر پنهان شد، یعنی دیگر خانه های شهر را ندید، این اماره بر این است که حتما خفاء اذان هم شده، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نتیجه این فرمایش اگر میخواست آی خویی فتوا بده این میشد که ازا علم به خفاء احدهما و شک فی خفاء الاخر فیجب القصر، بداند خفاء از آن را یجب القصر، چون حد ترخص است. بداند خفاء الجدران را، خب اینم امارت الحد است، اماره خفاء از آن است، فیجب القصر. اذا علم به خفاء احدهما و شک فی خفاء الاخر وجب القصر. اما اذا علم به خفاء احدهما و علم به عدم خفاء الاخر، که البته به نظر آقای خویی این فرض به این شکل خواهد بود که علم به خفاء الاذان و علم به عدم خفاء الجدران، خب طبق نظر فقهی آقای خویی باز یجب القصر. منتها آقای خویی در مقام فتوا گفته اذا علم به خفاء احدهما و علم به عدم خفاء الاخر الاحوت و الجمع بین القصر و تمام، ولی مرحوم آقای حکیم جرأت داشت فتوا داد و اذا علم به خفاء احدهما و علم به عدم خفاء الاخر فالعبرت به خفاء الاذان لانه حد الترخص و خفاء الجدران امارت الحد. وقتی من علم دارم به خفاء اذان، یعنی علم دارم به حد ترخص، دیگر نیاز به اماره ندارم. خب هازا کلو برای بیرون رفتن از شهر، اما برای بازگشت به شهر چه باید کرد؟ خب آقای خویی فرموده اینجا دیگه بحث خفاء الجدران و اماریت آن مطرح نیست، هیچ روایتی هم روایت معتبری هم نداریم که در موقع برگشت بحث خفاء الجدران را مطرح کند. صحیحه محمد ابن مسلم میگفت المسافر متى یقصر، قال اذا توارا عن البیوت، این هنگام شروع در سفر است. اذا توارا عن البیوت که مرحوم آقای خویی و جماعتی معنا میکنن ای توارا ان اهل البیوت، مسافر از چشم مردم شهر پنهان بشود، علامتش اینه که متقابلا خود این مسافر هم مردم شهر را نمی بیند. این علامت است که اونها هم او را، اهل بیوت شهر هم او را نمی بینند. اذا توارا عن البیوت ای توارا عن اهل البیوت، پنهان بشود از دید اهل بیوت. از کجا مسافر این را میفهمد؟ متقابلا میبیند خودش اهل بیوت را نمیبیند، میگوید پس اونها هم مرا نمیبینند. این در هنگام سفر کردن است، اما در هنگام بازگشت این روایت صدق نمی کنه. صحیحه عبدالله ابن سنان معیار را سماع الاذان قرار داده در هنگام بازگشت. اذا سمع المسافر الاذان اتم، اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فاتم، و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر، و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک. فقط مسافر اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، معیار این است که به جایی برسی که سماع بکنی اذان را در شهر، اون وقت نمازت تمام می شود. برای بازگشت از سفر حد ترخص فقط این است که به جایی برسی که سماع اذان بلد بکنی. خب این فرمایش آقای خویی، این فرمایش اولا مبتنی بر این که واقعا احراز کنیم که خفاء الاذان زودتر می شود از خفاء الجدران دائما، ولی این محرز نیست. خفاء الاذان رو شما اذان صبح هم در نظر بگیرید، آخرین خانه شهر رو هم در نظر بگیرید، شهری که سر و صدای ماشین نباشد اذان صبح رو میگن، مؤذن با صدای متعارف ولی صدای مرتفع که متعارف است، مرتفع خارج از حد متعارف نیست، اذان صبح را میگوید. این شعاع صوت کم نیست، معلوم نیست که اخص باشد از خفاء الجدران، مخصوصا شهرها فرق میکنه، شهرهای متعارف هم فرق میکنه. خفاء الجدران در بعضی از شهرهای متعارف زود میشه به خاطر مقداری پستی و بلندی شهر. این که شما اصرار دارید که نسبت عموم و خصوص مطلق است، برای ما این معلوم نیست، ولذا این فرمایش شما ناتمام است. اگر به مقدار متعارف باشد چرا در نظر نگیریم؟ حالا اگر زائد بر متعارف هم بود، آقای زنجانی در نظر گرفته، گفته من چه کار دارم؟ موقعیت جغرافی این شهر این طوره، پستی شدید دارد خانه های شهر، بلندی شدید دارد خانه های شهر. به من چه؟ شعر معیار رو خفاء الجدران او خفاء الاذان قرار داد. خب من تابع وضع فعلی این شهر هستم. حالا مشهور میگن نه، پستی خارج از متعارف، ارتفاع خارج از متعارف رو اونها رو مطرح نکنید. فرض کنید پستی متعارف یا ارتفاع متعارف. خب همون هم مختلف است، همون هم مختلف است. نسبت احراز ما نکردیم عموم و خصوص مطلقه. بله شما اذان صبح در آخر شهر رو امتحان کردید چقدر شعاع دارد، بردش چقدر است؟ معلوم نیست بردش کمتر باشد. نخیر، ببینید شبح دیدن مهم نیست در خفاء الجدران، یعنی خفاء بیوت بلد، به نحوی که تمیز ندهیم این خانه را از اون خانه، نه اینکه شبحی ببینیم از دور. خفاء بیوت یعنی این شبح دیدن، این مانع از صدق خفاء بیوت نیست، یعنی تمیز بیوت بعضها از بعض ندیم این میشه خفاء البیوت. ولذا ما احراز نکردیم که عموم و خصوص مطلق باشد. نه نه، ما اندازه‌گیری کردیم شب اذان صبح که میگن حدوداً تا اینجا صدا میرسه، ولی وقتی که روز میاییم به اینجا میرسیم دیگه تمیز نمیدیم خانه های این شهر رو. ولی تجربه کردیم شب که آمدیم اینجا اذان میگفتن صدای اذان رو شنیدیم. خب این دلیل بر اینه که اینجا خفا اذان نمیشه، ولی خفاء بیوت به نحو لا یمیز و بعضها عن بعض میشه. حالا اجازه بابا، صرف الوجود طبیعی خفاء الاذان به اینه که حتی اذان صبح هم مخفی بماند. و اینجا اذان صبح در این مکان مخفی نمیماند، پس اینجا لا یخفل اذان. حالا اجازه بدید. خب پس این فرمایش آیه خویی و آیه حکیم مبتنی بر این بود که نسبت عموم و خصوص من وجه نباشد بین خفاء الاذان و خفاء الجدران، و ما این رو نمیتونیم قبول کنیم. اما راجع به برگشت، حق با آیه خویی، ما در مورد برگشت دلیل معتبری نداریم بر این که خفاء الجدران مطرح است، چون صحیحه عبدالله ابن سنان داریم. فقط بحث سماع و خفاء الاذان مطرحه. تازه بعضی ها مثل آی صدر و آی سیستانی میگن اصلا موقع برگشت حد ترخص نداریم، یعنی این جمله صحیح عبدالله ابن سنان که و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک رو قبول ندارند. و اختلاف بینهما، آی سیستانی اصلا خفاء الاذان رو هیچ قبول نداره، حتی موقع شروع در سفر. یعنی این صحیحه عبدالله ابن سنان رو بوسیده گذاشته کنار، صدرن و زینن. آی صدر فقط ذیل صحیحه رو بوسیده گذاشته کنار، و ان اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، صدر صحیحه رو پذیرفته برای شروع در سفر قائل به جمع قوی شده مثل مشهور. وجهش چیه؟ ما اون وجهی که تو ذهنمون میاد اینه که این صحیحه رو معارض دیدن با صحیحه عیس ابن القاسم که مفادش این است لا بله لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل بیته، مسافر تا داخل بیت خود نشود نمازش شکسته است. این تعارض میکنه با صحیحه عبدالله ابن سنان. آی صد لابد میگه خب با ذیلش تعارض میکنه. تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به عموم المسافر و یقصر، میگیم تا میگیم حد ترخص در هنگام بازگشت معتبر نیست، نماز شکسته است تا وارد شهر نشود. آی سیستانی چون معتقده که خبر باید موثوق الصدور باشه، خبر ثقه کافی نیست، باید اطمینان به صدورش پیدا کنیم، لابد میگه دیگه ما با این معارضه اطمینان به صدور صحیحه عبدالله ابن سنان پیدا نمی کنیم و لذا موقع بیرون آمدن از شهر هم به صدر این صحیحه عمل نمی کنه. خب جوابش اینه که این صحیحه ایس مقتوع البطلانه. چرا؟ برای اینکه داره که لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل بیته، یعنی ولو وارد شهر بشود، در مسجد اول کوچهشون میگه نماز ظهر بخونم بعد برم خونه، از سفر آمدم خستم برم خونه خوابم میگیره. طبق صحیحه عیس ابن قاسم نمازش این مسافر که وارد شهر شد به مسجد محل رسید نماز بخواند شکسته است، لم یلتزم بهی احد، و این مقتوع البطلانه. ولذا صحیحه عبدالله ابن سنان میشه بلا معارضن. البته روایات دیگری در مقام داریم که عمدش از محاسن برقی است، توجه داشته باشید مرسل است. حماد عن رجل قال لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل المصر، اونو ول کنید، اون مرسله حماد محاسن برقی نگاه کنید، داره عن رجلن. عمده روایات معتبر همین هایی بود که ما عرض کردیم. بیته یعنی بلده، شهر ما خانه ماست، این اینها عرفی نیست. حالا اگرم تعارض بکنند که به نظر ما صلاحیت نداره صحیحه عیس للمعارضه، خب حرف آی صدر بهتره. آی صدر میگه خب با... یعنی اگر من تحلیلم اینه و نمیدانم ایشون چی گفته، لابد ایشون معارض گرفته با ذیل صحیح عبدالله ابن سنان، خب حقم اینه که با ذیل معارض بگیریم. اما صدر حدیث عبدالله ابن سنان رو هم طرح بکنیم که آی سیستانی طرح کرده، این قابل قبول نیست. یک اشکالی با آی خویی بکنیم این بحث رو تمام کنیم. آی خویی نتیجه فرمایشش اینه، خوب دقت کنید، شما یک جایی هست مثلا عوارضی قم، اونجا شک دارید، شفاء البیوت یقینا نشده، میبینید خانه های 72 تن را، ولی خفاء الاذان شاید شده، شک دارید، چون با بلنگو که مطرح نیست. یک آدم مرتفع الصوت بی بلنگو باید بره آخر شهر اذان بگه، از کجا میخواهید همچو آدمی رو پیدا کنید؟ شک دارید. آقای خویی چی فرمود؟ موقع رفتن نماز تمام است، چون شفاء الجدران نشده، شفاء الجدران اینجوره دیگه، شفاء الجدران نشده، شک کم دارید که شفاء الاذان شده یا نه. درسته؟ بله؟ ببینید آی خویی نظرشون اینه، شما اگر رسیدید به جایی که علمت به خفاء احدهما و شککت فی خفاء الاخر، نمازیه، نماز شکسته است، درسته؟ اذا علمت بخفاء احدهما و شککت فی خفاء الاخر، نماز قصره دیگه، نماز قصره دیگه. شما حالا فرض اینه که شک داری در خفاء دیوارهای شهر رو میبینی، دیوارهای شهر قم رو میبینی، خانه های 72 تن رو میبینی، شک داری صدای اذان میرسی یا نه، نماز چیه؟ نماز تمامه دیگه، نماز تمامه دیگه، چون اماره بر خفاء الاذان نداری، خفاء البیوت اماره خفاء الاذان است، شما اماره نداری بر خفاء الاذان. خب وقتی نمیدانی پس نمازت رو باید تمام بخونی دیگه بابا، وقتی خفاء البیوت نشده، روایت میگه متای و قصر ازا توار عن البیوت، خب لمیه توار عن البیوت، بابا گوش بدید، دیوارهای شهر رو داره میبینه، لم یتوار عن البیوت، خب نماز رو تمام میخونه دیگه. وقتی نماز رو تمام خوند در اینجا شک داره خفاء الاذان میشه یا نه، نماز رو تمام میخونه، چون روایت میگه متای و قصر قال اذا توار عن البیوت، یعنی قبل از تواری عن البیوت نماز رو تمام بخوان. منتهای خویی فرمود اندشک فی خفاء الاذان، اینجور گفت دیگه، گفت اندشک فی خفاء الاذان، اگر دیوارهای شهر رو ببینی نماز رو تمام بخون، اگر رسیدی به جایی که دیوارهای شهر رو نمیبینی نماز شکسته بخون. آقا من شک دارم در خفاء الاذان ولی هنوز دیوارهای شهر رو میبینم، آقا خویی میگه نماز رو تمام بخون دیگه. خیلی خوب، نماز تمام خوندم، نماز ظهرم رو تمام خوندم، رفتم چند فرسخی، چهار فرسخی پمپ بنزین، یک کاری داشتم، بنزین زدم فرض کنید اونجا، که برگشتم رسیدم اینجا نماز عصرم، میخوام همین مسجد کنار پلیس راه بخونم. خب آی خوی اینجا میگه دیگه تواری بیوت و اینا مطرح نیست دیگه، معیار اذانه. شک داری که اینجا اذان شهر قم را میشنوی یا نه؟ خب استثنا میگه اذان شهر قم را نمیشنوی، نماز تو چی بخون؟ شکسته بخون دیگه. استثنا به عدم بلوغ به مکانی که یسمع و فیه الاذان، نماز رو شکسته بخون. خب آی خویی تو این مثالی که ما زدیم یقینا نماز عصر باطله. چرا؟ چون بالاخره اینجا یا اینه که جاییست که خفا اذان میشه، اگه خفا اذان میشه پس نماز دور چهار رکعتی باطله، چون حد ترخص واقعی از نظر آی خویی خفا الاذانه، چه موقع رفت چه موقع برگشت. فقط خفاء الجدران اماره ظاهریه بود موقع رفت، و الا حکم واقعی تابع خفاء الاذانه. آی خویی موقع رفتن به من گفتی نماز تمام بخون، چون دیوارهای شهر رو میبینی اماره بر خفاء الاذان محقق نشده است، و نماز تمام خوندم. حالا موقع برگشت میگه استصحاب کن که صدای اذان شهر قم را نمیشنوی، نماز شکسته بخون. خب بابا اینجا یا صدای اذان به گوش میرسه یا نمیرسه، اگه به گوش نمیرسه نماز ظهرم و چرا چهار رکعت بهم گفتید بخونم، اگه صدای اذان به گوش میرسه پس چرا حالا میگید نماز شکسته بخون؟ خب با این کارتون که نماز عصر میشه مقطوع البطلان. حالا اگر دو روز بود نماز ظهر امروز و نماز ظهر روز دیگر، خب علم اجمالی پیدا میشد به بطلان عهد ما، ولی اگر نماز عصر همون روز باشه علم تفصیلی به بطلان نماز عصر پیدا میکنم. حالا آقای خویی ممکنه بفرمایید که خب مگه من مخالف ما این حرفو هستم؟ خب من مطرح نکردم اینو، عدم و طرح مطلبی که دلیل بر مخالفت نمیشه، ولی برای لازمه فرمایش آقای خویی اینه. بگذاریم آقای خویی بعد از اینکه ناامید شده در فقه از این مثال خفاء الاذان و خفاء الجدران برای بحث جمع اوی و واوی، پیشنهاد مثال دیگه ای کرده، گفته انشالله از این به بعد شما اصول که میگید و مینویسید مثال دیگه بزنید. کدوم مثال؟ در ذبیح بعض روایات میگه اذا خرج الدم فکل، اگر از ذبیح خون متعارف خارج شد حلال است. بعض روایات میگه اذا تحرکت الذبیحه فکل، اگر موقع ذبیح تکان خورد او را بخور حلال است. این مثال خوبیه. کسی که قائل به جمع اویه میگه احد الامرین کافیه، اذا خرج الدم او تحرک الحیوان فکر. اونی که مثل مای آی خویی قائل به جمع اویه میگه احد هما کافیه. خب سوال آی خویی پس چرا نگفتید اینو در منهاج و صالحین صریحا فتوا دادید، گفتید شرط حلیت ذبیح خروج دم متعارف است، فلو لم یخرج دم متعارف حرمت الذبیح. این یک مسئله. مسئله دیگر، تکان خوردن ذبیحش در جایی شرط است که شک بکند در حیات و موت حیوان. اگر شک کرد در حیات و موت حیوان، اماره بقاء حیات آن اینه که رکزت رجل او طرفت العین او تحرک الزن زنب، تحرک الزنب دومش تکان بخوره. به نحو تعیین، نه تغییر. خروج دم متعارف شرط علیت ذبی از تعیینن. تحرک حیوانم عند شک فی حیات الحیوان شرط ظاهری علیت ذبی هست. و حقم با شماست که خوب کاری کردید که جمع اوی نکردید، و اینکه لسان اوامر ارشادیه به شرطیت که این حرفا رو نداره. بابا اذا خرج دم فکل ارشاد به شرطیت خروج دم لهلیت الذبیحه، دلیل ارشاد به شرطیت که مفهوم نداره که چیز دیگری شرط نیست. لا صلات الا به طهور مفهوم نداره که غیر طهور هیچ چیز دیگر شرط نیست. دیگر مفهوم استثناء که بالاتر نیست. ادله ارشاد به شرطیت میگه این شرطه، نه اینکه چیز دیگه شرط نیست. اذا کنت متطهرا فصل، یعنی فصل ولو مستقبلا قبله. اینه معناش. بابا میخواد بگه طهارت شرط صلاته، اون میگه خروج دم شرط علیت ذبی است، اینم میگه حرکت الحیوان شرط ظاهری علیت ذبی است. پس این مثال پیشنهادی شما هم همچین قابل قبول نبود. این هم ارشاد به شرطیت، اصلا سیاق خطاب ارشاد به شرطیت فاقد مفهوم است. حتی اگر به لسان استثناء باشد، لا صلات الا به فاتحت الكتاب، لا صلات الا به طهور، کما این که در بحث مفهوم استثناء این خواهد آمد. به هر حال این بحث رو تمام کنیم با نتیجه گیری. ما قائل به جمع اوی نشدیم، معتقدیم که تعارض می کند دو خطاب، دو خطابی که جمله شرطی است. فی ما اذا کان ظاهرا فی مفهوم شرط، مثل این که متا یجب الغسل علی الرجل، یه روایت بگه اذا جامع اهله وجب علیه الغسل، یه روایت هم میگه متا یجب علی الرجل الغسل، میگه اذا انزلف علیه الغسل. چه میدانی؟ شاید جمع جمع واویز. حالا بحث فقهی نمی کنم، بحث فقهی روشنه که مفاد روایت اینه که کل من هما سبب مستقل، اما از نظر ابتداء بحث شاید جمع جمع واوی باشه. یک وجهی برای قائلین به جمع اوی هست، اینم عرض کنم که فراموش کرده بودم بگم، کسانی که مفهوم شرط رو با این استدلال میپذیرفتن، میگفتن آقا اذا مثلا خفی الاذان فقط سر، ظهورش اینه که خفاء الاذان سبب فعلی لوجوب القصر مطلقا، در هر حال ولو همراه باشد با خفاء الجدران، خفاء الاذان سبب فعلی وجوب القصر است. بعد میگفتن خب این مفهوم پیدا میکنه، چون اگر خفاء الاذان و خفاء الجدران هر کدام کافی باشند برای وجوب قصر، عند اجتماعهما دیگه وجوب القصر مستند به خصوص خفاء الاذان نمیشه، مستند میشه به مجموعه ما، مثل توارد علتین بر معلول واحد وقتی شد مستند میشه الی کل العلتین. ظاهره اذا خفی الاذان فقصر اینه که مستند است وجوب قصر به خفاء الاذان فی جمیع الاحوال ولو وجد خفاء الجدران، پس معلوم میشه خفاء الجدران هیچ کاره است و هذا و مفهوم شرط. اینجور میگفتن دیگه، درسته؟ روشنه؟ اینو قبلا هم بحث کردیم و رد کردیم. اینا راحت میتونن جمع اوی درست کنن. چی میگن؟ میگن آقا وقتی روایت اومد گفت اذا خفی الجدران فقصر، بالاخره این که دروغ نیست، معلوم میشه خفاء الجدران هم یک دخلی دارد در وجوب قصر، منتها نمیدونیم جمع واوی کنیم یا جمع اوی بکنیم، و الا دروغ که نیست. نتیجه این میشه در فرضی که خفاء الاذان و الجدران بشه علم تفصیلی پیدا میکنیم که مسلم خفاء وجوب قصر مستند به خفاء الاذان وحده نیست. حالا چرا؟ یا به خاطر اینکه جزء العله است، یا به خاطر اینکه ولو علت تامت اما یک علت تامه دیگری هم کنارشه و مستند نخواهد بود معلول به خصوص این علت تامه اولا، پس در این حال مسلم وجوب قصر مستند به خصوص خفاء الاذان نیست. حالا یا چون جزء العله است اگر جمع واوی بکنیم، یا چون احد العلتین تامتین اگر جمع اوی بکنیم. خب ولیکن در جایی که خفاء الجدران نباشد اطلاق اذا خفی الاذان فقصر، میگه من وقتی بودم وجوب قصر هست، جایی که خفاء الجدران نباشه اطلاق اذا خفی الاذان فقصر، میگه هر وقت خفاء الاذان شد وجوب قصر هست. این نتیجهش میشه جمع واوی دیگه، نتیجهش میشه جمع اووی دیگه، جمع اووی میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه وقتی خفاء الجدران نباشه وجوب القصر هست اطلاق اذا خفی الاذان فقصر، وقتی خفاء الجدران باشه یقیناً وجوب قصر مستند به خفاء الاذان وحده او نیست. حالا چرا نیست؟ وجهش رو ما نمیفهمیم. حالا یا چون جزء العله است یا چون احد العلتین تامتین است، نتیجهش میشه جمع اوی دیگه. نتیجه این میشه که در جاهایی که خفاء الجدران نباشد فقط خفاء الاذان باشه اطلاق اذا خفی الاذان فقط سر بلا معارض است، میگه وجوب قصر میاد عند خفاء الاذان ولو لم یخف الجدران، اما در مورد اجتماع و کلل خفائین دیگه ما دلیل یقین داریم، علم تفصیلی داریم که مسلم خفاء الاذان در این حال مؤثر وحده در وجوب قصر نیست. وقتی علم تفصیلی داریم که دیگه نمیتونیم تمسک به ظهور خطاب بکنیم، میشه نتیجه سقوط اطلاق اوی، ولیکن یبقا اطلاق واوی بلا معارضن، منتهی مبتنی بر همون وجه قبول این وجه. ما این وجه رو برای مفهوم شرط قبول نکردیم والحمدلله رب العالمین.